یه بخش مختصری من راجع به این چیز رو کنم، چون این احتیاج به اثر اگرچه چندان به چیز نیست. این است که عرض کردیم که در زمان امام صادق نشاط علمی فوق‌العاده‌ای پیدا شد و همون نشاط علمی منشأ شد که جنگ عقاید دار شد و برای هر مسلمان پاکنهادی لازم بود که در این جنگ عقاید به سود اسلام وارد بشه و از اسلام دفاع بکنن. راجع به این نشاط علمی که چه عواملی تأثیر داشت در این؟ سه عامل محصه. عامل اول این بود که محیط اون روز اسلامی یک محیط صد در صد مذهبی بود و مردم تحت انگیزه های مذهبی بود. تشویقه های پیغمبر اکرم از علم و تشویقه های قرآن و دعوت های قرآن به علم و تعلم و تفکر و تعبر عامل اساسی این نهضت شروع نشاط. عامل دوم این بود که نژادهای مختلف شرکت کرده بودند که اینها سابقه فکری و علمی داشتند. عامل سوم که با زمینه رو مساعد میکرد این جهان وطنی اسلامی بود، یعنی این که اسلام با وطنهای آب و خاکی مبارزه کرده بود و وطن را وطن اسلامی هر جا که اسلام هست اونجا وطن هست تعبیر میکرد و در نتیجه تعصبات نژادی تا حدود خیلی خیلی زیادی از میان رفته بود، به طوری که این ملت‌های مختلف با یکدیگر همزیستی واقعی داشتن، یعنی نژادهای مختلف با یکدیگر همزیستی داشتن و احساس اخوت و برادری می‌کردن. شاگرد فرض کنید شما خراسانی بود استاد مصری، یا شاگرد مصری بود استاد مثلا خراسانی، و اینجوری بود حوزه درس تشکیل داده می‌شد. اون بابا که نشسته بود داره حوزه درس می غلام بربری مثلا مثل ناصر مثل اکرمه غلام عبدالله ابن عباس بربری یا غلام بربری می آمد می نشست. بعضی شما عراقی، سوریهی، حجازی، مصری، ایرانی، هندی همه این رو خواهیم درست می شرکت کرد. این یه عامل خیلی بزرگی بوده برای این که زمینه این جهش و جنبش رو فراهم بکنه. و از این یکی شاید بالاتر اینه که امروز است که اصطلاح کردن به تسامح و تصابل دینی، مقصود همزیستی با اهل با غیر مسلمانان است، مخصوصا همزیستی با اهل کتاب، یعنی مسلمانان اهل کتاب را برای اینکه با اونها همزیستی بکنن تحمل می کردن. این را برخلاف اصول دینی خودشون نمی دونن و در اون زمان اهل کتاب اهل علم بودن، اینا وارد جامعه اسلامی شدن و مسلمین مقدم اینها را گرامی شمردن و در همون عصر اول معلومات اینها را از اینها گرفتن و در عصر دوم دیگه در رشد جامعه علمی خود مسلمین قرار گرفت. این مسئله هم مسئله تسامح و تساهل با اهل کتاب یک عامل فوق‌العاده مهم می بودن. البته خود این هم ریشه حدیثی دارد. ما احادیث زیادی داریم، مثلا مرحوم مجلسی در بهار نقل می کنه احادیث در نهج البلاغه مثلا هست که پیغمبر فرمود خود الحکمه ولو من مشرک. حکمت یعنی سخن علمی صحیح، سخن علمی صحیح را فرا گیرید ولو از مشرک. این جمله معروف الحکمت ضاله المؤمن یأخذها اینما وجدها مضمونش همین است، در بعض تعبیرات هست که ولو من ید مشرک، یعنی حکمت. قرآن میگه یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمت فقط یوسف. حکمت سخن علمی محکم پابرجا صحیح معتبر حرف درست. حکمت گم شده مؤمن هست. خیلی تعبیر عالی است، خیلی خیلی عالی. گم شده آدم یه چیزی داشته باشه که مال خودش باشه، گمش کرده باشه، چجورم هر جش میره دنبالش میگرده. شما یه انگشتر قیمتی داشته باشید که مورد علاقتون باشه، گم شده باشه، هر جا که احتمال بدید میرید هایی تمام عوض کنید، گوشه به کنار نگاه کنید، میتونید پیداش کنید، گم شده تونه پیدا کنید. از بهترین تعبیرات، افتخارآمیزترین تعبیرات اسلامی که همین است، حکمت گم شده یک هر جا که پیداش بکنه میگیرد. حالا از دست یه مشرک، یعنی تو اگه مالت گم شده تو در دست یه مشرک ببینی، در دینا آقایی دست مشرک هستی، من خواهش ندارم، انگشتر تو اونجا میبینی یکی من خواهش ندارم، میگه آقایی مال من هست. امیر المومنین رو فرماش که مومن او رو در دست او آریتی میبینه، با خودش مال کسی میگه پیش او هست، او شایستش هست، اون شایستش هست من هست. زمان این مزدور که من در این کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران یک جا بحث کردم در این قضیه، همین منتشر نشده، یک جا بحث کردم در این قضیه، این عوامل را که تشریح کردم همین موضوع ترک کردم. نلیشن این مسئله تسامح و تساهل اهل کتاب را که شما میبینید، بعضی آمدن به حساب خلفا گذاشتم که این سعی صدر خلفا بود، سعی صدر خلفا ایجاد میکرد که مسلمین که در دربار خلفا مسلمان و مسیحی و یهودی و مجوسی اینا با همدیگر بجوشند و از یکدیگر استفاده کنند. نوشتم آقا این سعی صدر خلفا نبود، دستور خود پیغمبر بود. حتی به ویزیدان که ذکر میکنه من به حساب سعی صدر خلفا میکنه. بعد داستان سید رضی را نقل میکنه که سید رضی داستان معروفی هست که سید رضی وقتی که دانشمند معاصرش ابو اسحاق صابی، ابو اسحاق صابی مسلمان نبود، صابیی بود، در باره مذهب صابی این هم خیلی حرفتی چی گفتن، مذهب صابی یک مذهب ریشه مجوسی داشته ولی نهله مسیحی، امروز راجب او خیلی بحث هاست که ریشه او کجا بود. ابو اسحاق صابی بود، دانشمند بود، خیلی دانشمند بود و مرد معدلی هم بود. میگن این قرآن را عدیب بود، خیلی علاقمند به ادبیات قرآن بود، خیلی هم با آیات قرآن را فشار میکرد. ماه رمضان این داشت چیزی نمیخورد، میگفتن تو مسلمان به تیسر چیزی نمیخورید، میگفت به یه عدب اشکزا میکنه که من با مردم زمان خودم همه را نمیشتم. این مرد سید رضی، یه مرد در ردیف مراجع تبلیغ، سید رضی دیگه بود، یه مرد فوق العاده برادر سید مرد، یه قصیده در مدعی این کافر عرعیت من ایره من قصیده شم در چیز نه از جنب داستان راستان عرعیت من حملو علال احبادی عرعیت کلیف خبار یا اونادی، دیدی این کی بود که روی این چوبه های تابوت حملش کردن؟ این آیا فهمیدی که این کدوم چراغ هم که چراغ محفل ما خاموش رو جبران هوا، این یک کوه بود که فرود چه این بود چه این بود؟ آمدن بهش عیب گرفتن، آقا سید اولاد پیغمبر، یک عالم بزرگ اسلامی، یه مرد کافری به اینجا بیم نرد میکنید؟ بله انما رضیت علمه، من علمش مسیح بود، مرد عالمی بود، من بود به خاطر علمش مسیح که در این زمان ای کسی همچه کاری بکنه از شب بیرون شد. عرض میکنم که جوزی زیدن رو نقل میکنه، دیگه ببینید سعی صدر رو ببینید، یک سید اولاد پیغمبر مثل سید رضی با این همه عظمت روحی و این مقام شامخ سیادت و علمی و همه ی حقا، بعد اینکه همه اینها ریشه شد در باب خلقا و که اینها مردمانی بودن با سعی صدر بودن، جواب دادم که آقایی چه به دربار خلفا مردی سید صدر شاید علی ابن عربی طالب این از برابر جمع کرده. خب او از همه مردم بیشتر آشنا به دستور جدش پیغمبر علی ابن عربی طالب هست که میگه آقا حکمت و علم در هر جا که باشه مردن اینها عواملی بود که این شور و نشاط علمی را به وجود آورد و قهر
این زمینه را برای امام صادق فراهم کرد. پس در واقع بحث ما این شد که برای امام صادق اگر چه زمینه برای زعامت فراهم نشد و اگر فراهم میشد مسلم با اون زمینه از همه زمینه ها بهتر بود، ولی یک زمینه دیگری فراهم بود و از اون زمینه هم استفاده کرد به جانی که تحقیقت می شود با حرکت های علمی دنیای اسلام هم شیعه به چنی مال امام صادق، حوزه های شیعه که خیلی بادر، حوزه های سنی شما هم مولید امام صادقه. به یاد این که رفت به ایز حوزه های سنی جامعه اظهر هست که از هزار سال پیش نشید شد با جامعه اظهر هست شیعه ها نشید دادن، جامعه اظهر ها شیعیان فاطمی تشکیل دادن و تمام حوزه های دیگر از جامعه منشأ از جامعه اظهر و تمام اینها مولود همین استفاده ای که امام صادق کرده در زمان خودش. پس بنابراین نمیشود که خودش لاغتش رو به مسئله مسئله آیا برای امام صادق آیا بهتر بود این زمینه را از دست بدهد و بعد برود بجنگه خوب کشته بشه در راه و بازده بازده رو کشته شد، یا یک همچه زمینه یه آیه بودید اسلام که تنها به بارده بازور میزا خستان چیزه دیگر که هست یا این که از این زمینه استفاده بکنه. یه جمله دیگه من یاد رو براتون بکنم خیلی چیزه در این کتاب علی امام صادق آقای مظفر از احمد بشیر صالح در یکی از مجلات در مجله الرسالات المصریه نقل میکنن از معاصرین، میخوام اینم که معاصرین هم تا چند اعتراف میکنن راجع به این مسئله که شیعه از تمام فرقه های اسلامی نشاط علمیش بیشتر. یه خود چی مسئله ایست دار ایرانی هایی را به پای حساب خودشو میذارن، میگن ما این نشاط ایرانی بود در صورتی که نشاط ما شیعه بود و اکثریت شیعه اون وقت ایرانی نبودن غیر ایرانی بود. حالا باید این برشش میگه که این مثلی میگه و من از جلیه الواضح لدا کل من درس علم الکلام ان نفرق شیعه کانت انشف الفرق الاسلامی یه حرکت. میگه هر کسی که وارد میشه میدونه که فرقه های شیعه نشاطشون از همه بیشتر و کارت اولا من اسس المذاهب الدینیه علا اسس فلسفیه حتی ان البعض ينسب بيان ينسب فلسفه خاصه به علی بن ابی طالب. بشیعه اولین مذهب اسلامی بود که مسائل دینی را بر اساس تکنی و عملی نهاد. آقا این شیعه که بود شیعه امام صادق بگیر، شیعه یعنی امام صادق. پس بنابراین من این مسئله را فقط به عنوان یه زمینه عرض کردم به عنوان یه تفاوت عصر امام صادق با عصرهای دیگر هم که اگر امام صادق نمی کرد جای این سوال بود که آقای ائمه اگر حکومت خلافت میخواستن مگه جز برای این مخواستن که اسلام رو نهی کردن چه این زمینه مساعد استفاده نکردن باز از خودشان رو کشتن شدن؟ جوابش اینه که در وقتی که هم که زمینه مساعد بود هم که نبود زمینه مساعد را از دست بدن. من راجع به حضرت رضا عرض کردم برای حضرت رضا یک فرصت مناسب همین بود که توانست در مجلس مأمون راه بیابد و از مجلس مأمون صدای خودش رو بلند کنه. مثلا یک سال دو سال حضرت رضا پیش مأمون بیشتر نبود. اون چی که حضرت رضا از همون دوره بودنش با مأمون نقل شده در تمام اتاق عمر حضرت مأمون نه عمل میدن از رو بله اینا از کردم که این یک قسمتش از مجهولات تاریخه که هنوز تاریخ نتونست که صد در صد روشن بکنه. این مقداری که هم همینه که همین دستارا از اونه که نوشتم البته حتی افرادی که به اون اعتماد ندارن و میگن که وقتی از جابر ابن حیی هم دورش خود متأخرتر از امام صادق هست باز اونه که میگن متأخرتر هم میگن شاگرد بعد شاگردان امام صادق بوده توجه جدید ولی به هر حال اونهایی که نوشتن و الان این مثلا این درس ها از امام صادق قرار گرفت. اونا چه نوشتن اینه نوشتن و عمده اینه که در اون زمان هم هیچ چی نبود قبل از او سابقه نداشته در این دنیا و این نشون میده به این که اصلا همینجور هم بوده که شاگرده های مختلفی داشته در قسمت های مختلف همه ی اصحاب هستی که از تعمیر میفرمون که چیز کمیل ابن یزید فرمود که این نهابنا و علم انجم ما لو از حبتلاها عملا خرابانی دارن افسوس که آدم مستعد بشه پیدا نمی کنن بعد میگفت پیدا می کنن یکی مستعد باهوشه اما حقباز دنیا طلب مخدیر از وسیله مادی قرار بده یکی مقصدیه ولی احمد و استعداد علمی نداره یا آدمی که هم استعداد علمی داشته باشه هم استعداد اخلاقی داشته باشه پیدا نکرده
هنده دو ایراد داشتن یعنی ایرادی نم از اون ایراد بلکه اشکالی که در اطرافش بررسی بشه و جواب داده بشه یکی هم بطه مربوط به این جلسه هست یکی هم مربوط به جلسه پیشه که میخواستم به سرکار تلفن کنم متاسفانه موفق نشدم یه بارم با سرکار حضوری بودیم باز موقعیت نبود مطرح کنم ایراد امروز فرمودید که چهار تن از علماء سنی که شعب مختلف در اهل تسنن تشکیل دادن اینها یا مستقیم یا بلا واسطه و یا مل واسطه شاگرد امام جعفر صادق بودن دو تاشون مستقیما شاگرد بودن و دو تا دیگه با واسطه شاگرد بودن اینجا این بس پیش میاد این اشکال پیش میاد که در حالی که چهار تن علمای مذهب تسنن هر چهار تا شاگرد امام جعفر صادق بودن پس حرف حسابی اهل تسنن چی میشه؟ حرف حسابیشون چیه؟ یه وقتی ما شاگرد بودیم آقای مهندس بود مهندس الممالک بود مثل اینکه پیرمردی بود استاد معلم ریاضیات بود این معلم من نبود ولی ممتحن من بود معلم من نبود شاگرده شریف میکردن که آمده بود لغمی درس میداد در ابتدای سال ازش پرسیدیم که آقا لغمی کیو بخریم گفت میگه لغمی غیر از لغمی من هست یکی حرفر نوشته اونم از رو من نوشته حالا وقتی که اهل تسنن تمام مطالبی که میگن همه آموخته شده از تمام جعفر صادق هست پس محلی از اعراب بازشون باقی نمونه در حالی که میبینیم محلی از اعراب دارن پس به این صورت فکر نمی کنم یعنی باید بیشتر بررسی بشه ببینید چه موقعی در پیشه با توجه به اینکه اینها شاگرد امام جعفر صادق بودن آیا اهل تسنن اینها رو شاگردی افضل از معلم خودشون میشناسن و در این صورت هم باشه باز رعایت احترام معلم واجبه میگن آقا این مرشد ما و مقتدای ما خودش شاگرد فلانکس بوده پس امام جعفر صادق مقتدای ما بایست باشه یکی این و اما اشکال دوم مربوط به جلسه پیش بود راجع به خود امام جعفر صادق و موضوع خلافت صرف نظر از این که امام جعفر صادق هیچ تلاشی نکرده و حتی وقتی هم بهش با خلافت مواجه میشه و بهش عرضه میشه اعراض میکنه این خودش ایراده درست زمینه مساعد نیست ولی به هیچ صورت هم انسان نباید کنار بزنه یعنی هیچ گونه حقی برای خودش در این باره قائل نشه ما باز یه مثال یادم افتاد موقعی که تحصیل میکردیم دانشگاه فنی یه میزایی یه صندلیایی داشتیم که یه تیکن جلو آمده متصل به صندلی بود به صورت بدون لولا برای اینکه وقتی چیزی میخواییم بنویسیم وقتا رو رو این بذاریم بنویسیم. موقعی که میخواستیم بنشینیم یه وری باید بشین بنشینیم معلم که این سر کلاس شاگرده نمیتونستن باشن. یعنی پا میشدن تلق طلوب سرسدال هم یه افتاد میدیدید دو دقیقه طول میکشه تا این تلق طلوب بخوابه. یه درز معلمی ناراحت میشدن بودن آقا ما نمیخوایم شما باشید یه احترام به خودتون بخشیدید. این بود که بچه ها دیگه سر جاشون بشرته بودن تکون نمیخوردن. یه روز آقای ریاضی آمدن سر کلاس دیدن ایشون هم نایب رئیس یعنی معاون دانشکده فنی بودن نه هیچ کس تکون نخورد. ایراد کردن که ما شاگرده شده کردی بیادب شدی اصلا پیش پای معلم بلند نمیشید. گفتن آقا معلم ها گفتن که چون اشکال ایجاد میکنه شما بیشین سر جاتون. گفت خود وقتی معلم میاد شما یه تکونی به خودتون بدید ما میگیم خیر که سر جاتون ببرد. حالا سلمان جعفر زاده این تکون هم در باره خلافت نخورده یه کوچکترین حرکتی راجع به خلافت کرده باشه که نشون داده بشه و از این موضوع بزرگتر میشه بود فرمایشی بود که اون جلسه سرکار فرمودید اولا میبینیم ابو سلمه وقتی میخواد دو نفر رو کاندید بکنیم وقتی میخواد از آل علی کاندیدی واسه خلافت انتخاب بکنه به دو نفر متوجه میشه. یکی امام جعفر صادق یکی عبدالله محض. بنابراین این خودش نشون میده که به نظر ابو سلمه تنها امام جعفر صادق شاخص نبوده. یه شخصی همتراز امام جعفر صادق در اون زمان بوده عبدالله محض و باز از این بالاتر اون اجتماعی که فرمودید در عبا تشکیل شد و کلیه بنی هاشم تقریبا یعنی سر نه کلیه بنی هاشم سروران بنی هاشم اونجا جمع بودن و اونجا عبدالله محض پا میشه که من جمله این ستا برادر هم بودن عباسی هم اونجا عبدالله محض پا میشه و خطاب میکنه که شما همه میدونید که پسر من که محمد ابن عبدالله بوده ایشون منتظر موعودیه که قائم آل محمد خواهد بود و همه بیعت میکنن با ایشون. بعد هم دنبال امام جعفر صادق میفرستن که ایشون هم با خودشون همگام و هم عقیده بکنن. یعنی در یه اجتماعی که از صنادید بنی هاشم بوده روی فرد دیگه توجه میشه و شاخص امام جعفر صادق قرار نمیگیره در حالی که ما مدعی هستیم امام جعفر صادق خلیفه البته اصلا همینه خلیفه به حق بوده منتها اوضاع احوال اجازه نمیده. ولی وقتی اوضاع احوال اجازه نمیده آیا فرد چه طوری بوده که بر ناسیه ایشون یه عده صنادید بنی هاشم در باره ایشون هم داستان نمیشن و توجه رو به دیگری میکنن.
آشکرایی که این را اگر اجازه بدید چون وقت ما دارم میشنم اگر میخواید بله برای جلسه آینده باشید یه دفعه دیگه شما در تلفن شما یادآوری بفرمایید که من فراموش نکنم.